من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تفصیل صاحب فصول بود بین کشف خلاف در متعلقات و نفس احکام. در متعلقات قائل شده بود به اجزا، در احکام به عدم اجزا. دلیل اولش که می گفت و می فرمود در متعلقات لا تتحمل و اجتهادین، در احکام تتحمل و گفتیم یه حرف بی اساسیه. خود مرحوم آخوندم گفته آخرش که ادعا می کنه در متعلقات لا تتحمل و اجتهادین، در احکام تتحملو تکرار میکنه آخون، میگه این نه بیینه نه مبینه در کلامشه، وجهی نداره، حرف بی اساس. وجه دوم قضیه عسر و حرج بود. مرحوم صاحب فصول فرموده اگر در متعلقات و موضوعات، موضوعاتی که نیاز به تقلید داره، مستنبطه بهش میگن، اگر قائل به عدم اجزا بشویم لازم میاد عسر و حرج. مرحوم آخون جواب داد، این جواب را یک کلمه شما درست نگفتیم، جواب داد اولا عسر حرج لازم نمیاد الا احیانا، این درستره. حتی عسر حرج نوعی هم لازم نمیاد، احیانا عسر حرج لازم میاد، خیلی کم نادره. این فرمایش مرحوم آخون که عسر حرج لازم نمیاد الا احیانا کلام متینیه، نه حرج شخصی لازم میاد همه جا، نه حرج نوعی، احیانا حرج شخصی لازم میاد. چرا؟ چون عمده اونی که محل ابتلا هست قضیه نمازه، قضیه روزه، قضیه حجه، این آیه که اگر تدارک خواسته باشد بکند ممکنه عسر حرج لازم بیاد. خب خیلی از اینها با قاعده لاتعاد تصحیح شده، با روایات خاصه تصحیح شده، نیازی به اعاده، نیازی به قضا ندارد. کمه که در اینها اتفاق بیفتد که تدارکشون لازم است، این کم باز عدول و اضمحلال و اینام خودش کمه، عدول به مخالف ها کمه که مکلف که عدول می کند در این موارد علم به مخالفت پیدا بکند، کمه خود مشتد عدول بکند خلافش بگوید، و باز کمم هست که مقلد علم و مخالفت هم پیدا کنن. مردم مشغول کار خودشون هستن، که علم پیدا میکنه که این فتوا خلاف اون فتواه، که تازه فتوای قبلی تدارک خواسته باشد. بعضی وقت علم پیدا میکند اولی فتوای الزامی بوده، دومی ترخیصی، اصلا تدارک نمیخواد. نه، این که اون بیاد الزامی، اون ترخیصی بوده، اونجا خلاف انجام داده، حالا بیاد الزامی باشه، اینم کمه. اصل عدول کمه، در این موارد کمه، علم به مخالفت پیدا کردن کمه. خود مشتهد هم حالا خود مشتهد را حساب کنید عدولاتش کمه، باز اون کمم در اون جاهایی که تدارک خواست تدارک لازم باشه کمد، امکان تدارک داشته باشه کمه. میگفته با حدیث با استیل عیبی نداره، بعد عدول کرده گوشتار خورده رفته تمام شده، جای تدارک نداره. اینه که کمه در کمه در کم اینا رو حساب بکنید، بنا باشد که قائل بشویم به عدم اجزا، عسر حرجش احیانیه، چون اون کمه در کمه در کم باز بعضی وقت هست که عسر حرج باز همون عسر حرج نداره، تازه مقلد شده، یا اگرم مدتی مقلد شده ای که دو سالیه، خب گفته نماز قصر خوندی باطله، نماز قصرش کمه، اصلا 40 سال مسافرت رفته قصرهای خونده باطل بودن، کمه اون نمازه قصر، عسر حرج لازم نمیاد. همون کمه در کمه در کم که تدارکش لازمه، باز اونم عسر حرج نیست. اینه که مرحوم آخون فرموده عدم اجزا موجب عسر حرج نمیشود الا احیاناً، و چون عسر حرج شخصیه، این کلمه رو باز بیشتر توضیح بدیم، بحثیه در عسر حرج، عسر حرج میگن از عناوین رافعه تکلیفه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این رفع حکم میکند، بحث است که آیا این حرج شخصیه یا نوعی. شاید مشهور همین باشه که میگن حرج، حرج شخصیه، ظاهر هر خطابی شخصیه، ما اقیم و سلات یعنی کل شخصن شخصن یجب علی السلات، فقسل وجو اکام یعنی کل شخصن شخصن فقسل، ما جعل علیکم من حرج یعنی کل شخصن شخصن که حرج داره جعل در حقش نیست. این کلمه رو اضافه میکنیم، اگرم شک کردید که ما جعل علیکم فی الدین من حرج آیا حرج شخصیه یا حرج نوعی، قدر متیقنش حرج شخصیه، چون حرج نوعی اوسع، حرج شخصی قطعا، اما حرج نوعی مشکوکه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج مخصصه، مقید اطلاقاته، چون مجمل است باید به قدر متیقن اخذ بکنیم، قدر متیقنش حرج شخصیه، در غیر حرج شخصی ولو حرج نوعیه، در غیر حرج شخصی اطلاقات مرجعه، او که میگه نماز واجبه اطلاق داره ولو حرج نوعی باشه، در حق شما حرج نباشه عقیمو میگیرد، کتب علیکم الصیام میگیرد. اینه که چون اونایی که میگن حرج نوعی، اون حرج شخصی رو باز قبول دارن در شخص یک کسی، فقط میگن حرج نوعی کافیه، کافیه میگن، و الا اونم شخص در شخص حرج باشه میگه حکم نیست. میگم در حق در شخص نسبت به شخص، یه شخصی رو شما حساب بکنید حرج، حرج شخصی هست یا نیست؟ نیست. خب اونا میگن رفع دیگه، اوسن دیگه، نوعی ها میگن حکم مرتفعه، اصلا نوعی ها سمرش همینجا ظاهر میشود، در حق این آقای آقا بیکاره، شغلی نداره، کبوتر حرمه، همش نماز غذا بخونه، هیچ حرجی نیست. خب نسبت بی حرج نوعی ها میگن که نه، حرج نوعی آمد حکم مرتفع، حتی در حق کسی که حرج شخصی ندارد. حرج شخصی ها میگن نه، این دائر مدار شخصه، اینا ازیقن. در همینجا اگر شک کردید آیا حرج نوعیه که این را شامل نشود، یا حرج شخصی شامل بشود این را حکمی نداشته باشد، یا مراد حرج شخصیه که شاملی نشود حکم داشته باشد، اطلاقات میگه حکم برای ثابته. مقتضل اطلاقات هو الحرج الشخصی. اولا ما استظهار میکنیم از ما جعل علی قاعده سیالیه. اولا ما استظهار میکنیم از خطابات شخصیت را در همه جا. نوع نیاز به قرینه دارد، خطابات به عدد افراد منحل می شود و هر کسی متوجه به خود او می شود. نوع دلیل به نیاز به دلیل دارد. اولا ظاهر خطابات شخصیت است. ثانیا شک کم بکنیم که آیا حرج شخصی رافعه یا حرج نوعی، قدر متیقن اینه که حرج شخصی رافعه است. ما اخذ می کنیم به قدر متیقن. مخصص ما مردد است بین اقل و اکثر، شخصی را اخذ می کنیم که اقل است، در اکثر رجوع می کنیم به اطلاقات. مرحوم آخون فرموده و اما عسر حرج، این اولا احیانیه، درست میگه احیانیه، گاهی حرج لازم میاد، تازه و احیانیش هم حکم دایر مدار همو احیانه، یعنی بعد از اولش شروع کنه که حرجی نیست، بعد به حد حرج رسید رها کند، بعد دوباره ادامه بدهد. این مقتضای قاعده لا حرجه. فرموده اولا این احیانیست، دائمی نیست، نمیتونی نتیجه بگیری فیجزی دائما، نه، باید نتیجه بگیری فیجزی در حال حرج شخصی، قبلش هم نه بعدش هم نه، خیلی زیغه. قاعده لا حرج اجزا را ثابت میکند، حکم را رفع میکند در حالی که بر شخص حرج باشد، در حال حرجم، نه قبلش نه بعدش. خیلی زیغ شد دیگه. اولا، ثانیا اگر حرج هست خب در حکمم حرجه، فرقی نمی کنه. حکم با متعلق چه فرقی می کند؟ اینه که این تفصیل فصول ناتمامه. عرض کردین اون بعضی ها هم به همین حرج استدلال کردن بر اجزا مطلقا، که ما اونجا نیاوردیم، تو ذهنم بود، گفتم اینجا اشاره میکنیم. ظهر از رد صاف اصول که اون دلیل حرج که برای اطلاق آوردن، برای اجزا مطلق آوردن، اونم درست نیست. این دلیل دوم. و اما دلیل سوم چی فرمودید؟ آره، میگن قطعیه، میگن نوعی کافیه. نه اونا یه حرفی، حالا باز یه وقت دیگه ای. خب اما وجه ثالث، تمامشون چیز اینا جاهای دیگه باز بحث کنیم. وجه ثالث هرج و مرج، گفته اگر در متعلقات مجزی نباشه هرج و مرج لازم میاد. این مجتهد مرد، خب اون قبلی ها خانش ها فروخته با بیع فارسی، خب این مجتهد بعدی میگه بیع فارسی باطله، خب این آقای مشتری میره سراغ بایه میگه خانه ما بده، منازعه میشه دیگه. اون یکی زنشه طلاق، مثلا طلاق داده به یک وجهی که الان معلوم شه باطله، رفته زنش زن یکی دیگه شده، الان مجتهد مرده، این سر بر میداره میاد میره سراغ اون مرد و زن، میگه او طلاق باطل بوده، یه هنوز زن من هست، و ها کذا و ها کذا. هر منازعه لازم میاد هر جا، مرد جامعه به هم میخوره دیگه، نظام زندگی به هم میخوره. گفتن اگر بنا باشه اجزا را قائل نشویم، عمل به فتوای مجتهد مجزی نباشد، لازم میاد هرج و مرج، لازم میاد اختلال نظام. خب زهر از ما سبق، این حرفم درست نیست، نه هرج و مرج لازم نمیاد. یه نکته‌ای هست اینجا دوباره باز موارد مشکله را دوباره باز کمش میکند. این که مجتهدی بگه عقد فارسی صحیحه، نکاح فارسی صحیحه، بعد عدول کرد از رأیش گفت نه باید عربی باشه، این مشکل ایجاد نمی کنه. چون درست، یعنی غالبا مشکل ایجاد نمی کنه، چون درسته که گفته فارسی صحیحه، ولی مردم میرن عقد نکاح را غالبا عربی احداث می کنن. ایجور نیست که اگر مجتهد رأیش برگشت یا رأی مجتهد برگشت اعمال سابقی خلاف خراب بشن، نه، چه بسه اون اعمال سابقی مطابق احتیاط بوده. ای آقا میگفته فارسی هم کافیه، ولی عموم مردم عقد نکاح رو عربی میخونن. اینه که تمامش رو کنن. مجتهد قبلی گفت که غسل مستحبی کفایت میکنه برای طواف، برای نماز درسته، گفت برای وضو کافی از وضویت درسته، مجتهد قبلی اینو گفته، بعدی گفته نه آقا کافی نیست. باز مشکل غالبا ایجاد نمیشه. چرا؟ چون کثیری از مردم غسل مستحبی باش نماز نمیخونن، باش خوسن طواف، حج طواف نمیکنن، بازی وضوی هم همراهش میگیرن. ایجور نیست که عدول کرد عدولش مساوی باشه با خراب شدن اعمال اونها، نه. مجتهد میگه یمین و یسار شرط نیست، مجتهد اول، بعد گفت شرطه، ولی کثیر از مردم وقتی غسل میکنن یمین و یسار رو ملاحظه میکنن، حالا طبق احتیاط، طبق همون که پدر مادرهاشون یادشون داده، طبق اون مجتهدای سابقین. ایجور نیست که اگر مجتهدی عدول کرد حکم کرد به بطلان اعمال سابقه طبق نظر جدیدش، ایجور نیست که همیشه عمل مردم خراب بشه، نه، کثیرا ما باز عمل مردم خراب نمیشه. عدم اجزا مشکل ساز نیست، چون مردم غالبا اعمالشون مطابق احتیاط در این امور عبادی که خیلی سختم نیست مردم احتیاط میکنن. اول یمین را میشورن. الان خودتون حساب بکنید، ممکنه در برهه از زمان مقلد کسی بودید که گفته یمین و یسار شرط نیست، ولی همیشه غسل کردید اول یمین بعد یسار، اینجوریه دیگه. مجرد عدول، مجرد انخرام یعنی غسل جنابت مقصود بوده، حالا غسل جمعه را ممکنه بگید مهم نیست، انخرام فتوای سابق، ازمحلار رأی سابق، اینجور نیست که سبب بشود که کارای مردم اونایی را که سابق به فتوای آقا عمل کردن به مشکلی ایجاد بشه. حالا خانه را گفته عربی، گفته بی فارسی هم کافیه، شما فارسی هم فروختید، خب بعد چه بسا اون مشتری راضیه، خب بی باطل، اون راضیه، مشکل ایجاد نمیشه که. کثیری از موارد، غالب موارد فکرش بکنید، غالب مواردی که مجتهدین عدول میکنن، غالب مواردی که مقلدین عدول میکنن به فتوای مخالف، اون فتوای مخالف مشکل ساز نیست. هر کدوم از یک راهی، یکی با حدیث، یکی با حدیث لاتعاد درست میشه، یکی مال امور مالیه با رضایت درست میشه، عرضم به خدمت شما یکی با جانب احتیاط را گرفتن درست میشه، کم موردیه، یکی جهل و علم. این مجتهد قبلی میگفت تمامه، ما هم تمام خوندیم نماز را، حالا عدول کرده گفته نه قصر، خب تمام در موضع قصر مجزیه. در کثیری از موارد به جهات عدیدهی که در بین هست اون اعمال سابقه خراب نمیشه، اون جاهایی هم که خراب میشم مردم التفات ندارم. اینه که بنابر قول به عدم اجزا، همین مرحوم آقای خوی قال به عدم اجزا بود، وجدان میکنیم، احساس میکنیم مقلدین ایشان، مقلدین دیگران که عدول کردن با آقای خویی. آقای خویی هم خیلی مخالفت مشهور داشت دیگه، این بل شافرد مخالفت هم. مقلد مرحوم آسد ابوالحسن بودن، مقلد مرحوم آقای بروجردی بودن، مقلد مرحوم آقای حکیم بودن، بعد عدول کردن با آقای خویی. دیگه آقای خویی بیشترین مخالفت ها رو با قبلیش داشته، ولی ما هیچ جا احساس نکردیم مشکلی ایجاد شده باشه. خودشم میگو مجزی نیست، مشکلی ایجاد نمیشه. لمش همینایه که جهات عدیدهی برای تصحیح هست، اونجایی هم که جهتی برای تصحیح پیدا نمیشن مردم التفات ندارن. اینه که مرحوم صاف اصول که فرموده هر جمعه لازم میاد، نه اصلا هر جمعه لازم نمیاد. مرحوم آخوند فرموده افروز منازعم لازم آمد، اصلا منازعی لازم نمیاد، افروز منازع لازم آمد، خب حاکم پادرمیانی میکنه، مانع از وقوع هرج و مرج میشه. حاکم میگه که نه، اون حق ندارن کسانی که فروختن و معاملاتشون به هم بزنن، باید راضی باشن بون اعمال به املاکی را رد و بدل کردن راضی باشه. میتونه حاکم پادرمیانی میکند و جلو هرج و مرج را میگیرد. یا مراجعه میکنن نزاع دیگه، مراجعه میکنن به حاکم، حاکم حکم میکنه، ربما او حاکم که حکم میکنه طبق فتوای سابق حکم میکنه، تمام میشه به مثلا به طبق فتوای جدیدم حکم کنه حاکم، خب باز دیگه حکم حاکم نافذه ولو بر خلاف مشتی دینه. در حاکم علمیت شرط نیست، نکتش در یابید، حاکم حکمش نافذه ولو بر خلاف فتوای مجتهد مدعی یا مجتهد منکر. اینی که الان رسم مدعی میاد استفتا میگیره، منکر میاد استفتا میگیرد که بدن به قاضی رأی قاضی را عوض کنن، اینا از این بابه که قاضی و مجتهد نیستن. اگر مجتهد باشن هیچ قیمتی برای رأی مرجع تقلید متداعیه نیست. مجتهد که بود، نه میگن اینی که ما نگفتیم لازمه، که میگن اینی که الان میبرن فتوا رو ارائه میدن تا به نفع اینها حکم بکنن، این فنی نیست، وجهش همینه. وگرنه اگر حاکم مجتهد باشد اصلا نگاه نمی کند به اونا از کی تقلید می کنند. حاکم به رأی خودش حکم می کند ولو اعلمم نباشد، حکمش نافذه. اینه که مجتهدا با هم اختلاف دارن، منازعه می شن، نوبت به حاکم می رسه، حاکم یک طرفه می کنه، هرج و مرج لازم نمیاد اصلا. هرج و مرج فرض بر منازعه، او میگه مال منه، این میگه مال منه، خب باید برن سراغ حاکم شهر دیگه. وقتی خب میگه هر دوتا جدی همیشه که این گهگاهیه دیگه. خب اینه که هرج و مرج اولا لازم نمیاد، اگرم احیانا لازم آمد، فرق قصر حرج با هرج و مرج، اونجا احیانا لازم آمد میشد اجزا، اینجا اگر احیانا لازم آمد اجزا معنا نداره. اینجا ما دلیل نداریم که حکم رو برطرف کنه. اگر احیانا هرج و مرج لازم آمد، باید به منازرا باید رفع بکنن به حاکم شهر، حاکم شهر رفع منازره کند تا هرج و مرج لازم نیاید. این تفصیل اول که تفصیل صاف اصول بین المتعلقات و احکام هیچ وجهی ندارد. از تفصیل ثانی میخواستم ایران بگم، حالا خوب بودی. آره، در حج گاهی قضیه اتفاق میفته، اینم مشکل ساز نیست. چرا؟ چون طبق نظر مجتهد یه حجی انجام داده که وقت صحیح بوده دیگه، بعد مجتهد عدول کرده میگه حج باطله، یا با مجتهد دیگه رفته میگه حج باطله. میگیم خیلی خوب، سال بعد اگر استطاعتش باقی بود خب یه حج ثانیه، چون او استطاعت سال قبل را که از بین برد ان عذرن بود، حج را برش مستقر نکرد. وقتی حج را برش مستقر نکرد مشکل نداره دیگه، نه دیگه باطل میشه احرامش دیگه. حج میگن به خروج زمان تدارک، حج باطل میشه، احرامم باطل میشه. حالا عیبی نداره، حالا مشهور و هستن بعضیا میگن احرامش به حال خودش باقیه. خب او آقا گفت حج صحیحه، از احرام خارج شده، حالا این دومی میگه حجش باطل، احرامش هم باقیه. خب حالا اگر التفات پیدا کرد احرامش باقیه، خب یه نایب میگیرد، عرضم به خدمت شما، اون نایب گرفتن که حرجی نیست دیگه، نایب میگیرد یک کسی که براش تواف انجام بده، سعی انجام بده، اینم در مکان خودش تقسیم میکنه. الان ما همین کارا رو انجام میدیم دیگه، بعضی خانم ها عمره مفردشون خراب شده، به احرامشون باقی موندن، میخوان شوهر بگیرن، میخوان با شوهرشون مقاربت کنن، چیکار بکنیم؟ میگیم یک تلفن بزنن، نایب بگیرن، براشون طواف و سعی انجام بدن، اینجا هم خودشو تقصیر کنن، از احرام خارج شدن. میگم دیگه اگر یه ما که قبول کردیم دیگه، اگر یک جایی، خب حالا به برکت فرمایش ایشان درسته، ما ایرم احساس کردیم برای بعضی هم حق بایشونه، حرج لازم میاد. مرحوم آخوندم قبول کرد، گفت احیانیه و اون احیانی را اینو اضافه میکنیم. سالسن اگرم در یه جای حرج لازم آمد، حرج شخصی لازم آمد، لازمه حرج اجزانیست. الان بر این زن رفتن به مکه، دوباره طواف را انجام دادن، دوباره سعی را انجام دادن، براش فرضون حرجیه، نایبم وجود نداره. خواسته باشه ده همینطور در حال احرام بماند، براش حرجیه. میگیم خب حرج اجزا را ثابت نمی کنه. خوب بود مرحوم آخوندی را می آورد. حرج رافعه، میگه الان برای تو الان حرجیه. فرض بفرمایید که محرمات احرام را مرتکب بشی، ترک بکنی، حرجیه. تو مرد هستی زیر سایه را بری، حرجیه. راه نری، حرجیه. یا مثلا غذای چنین را نخوری، حرجیه. محرمات فوقش محرمات احرام، امتثالش برای تو حرجیه. خب به هر مقدار حرجیه، حرمت محرمات از بین میره. باز اون توافش صحیحه، باز اون عمرش صحیحه، نتیجه نمیده. بله، هر مقدار به مقدار حرج دیگه. نمیتونه صبر کنه، بایستی امنا بکند. میگیم عیبی نداره، اینجا استمناش، استمنا مرتبه مرتبه ایدیه، با استمنام حرجش مرتفع نمیشه، باید مقاربت کنه. میگیم عیب نداره، به مقدار ضرورت مقاربت حلاله، عیب نداره دیگه. یختلف و به اختلاف موارد و اشخاص. خب بگذاریم. پس سالسن حرج، عسر هرج و مرج، اینا قایتش رفع حکم است نه اثبات اجزا. اینه که فرمایش مرحوم صافصول به وجوه عدیدهی فرمایش باطلیه. تفصیل دوم بله دیگه لازمیست، مشکل نه، حکم بعضی به خاطر تکلیفیه دیگه، وقتی تکلیفش برمیداره بگه محرمیم ما، باشه محرم، وقتی محرمات برمیداره مهم نیست دیگه، اون هم ساقطه دیگه، هن عذره ندیگه. حج میگم اصلا حجش بگید باطل، خب باطل مشکل نداره که، چون حج برش مستقر نشده، بطلانو استقرار حج نمیاره، چون استطاعت را از رو مجوز از بین برده. بعد این استطاعت اگر مستزی شد دوباره حج انجام بده، خب چی بهتر از این دیگه. در احرام باقیه، مشکلش محرمات دیگه، محرمات احرام را دلیل نفی عسر حج برداشت. میگم برش میداره، وقتی برش دار حرجی نیست که، این شخص محرمه ولی یجوز براش مجامعت، احساس ندیگه اینا دیگه، وقت خود صاحب مسئله او دیگه عوام الناسی میشه. صاحب مسئله میگه محرمی میتونی مقاربت کنیم. خب بگذاریم. و اما تفصیل دوم، تفصیل دوم از مرحوم سید یزدی در عروه. مرحوم سید در مسئله 53 این تفصیل را در خصوص مقلد گفته، ولی فرقی بین مقلد و مجتهد نیست. تفصیل داده است بین اونجایی که از معاملات باشه، معاملات بالمعنی الاخص، بیعی کرده، طلاقی داده، نکاحی کرده و امثال ذلک، عقود و ایقاعات، گفته که عمل به فتوای مجتهد در عقود و ایقاعات عیبی نداره و مجزیه. عمل کردنش مجزیه در عقود و ایقاعات. و هاکذا در عبادات، در عبادات هم جلسه استراحت را ترک کرده مستندن به فتوای مجتهد، گفته اینم عیبی نداره. تفصیل داده بین اینها و سایر مواردی که موضوعش باقی نیست. مثلا مجتهد میگفت هدیه خمس ندارد، اینم هدیه را یک سال گذشت خمس نداد، بعدم مصرف کرد. موضوع الان رجوع کرده به یک مجتهدی، میگه هدیه خمس دارد ولی موضوعش منتفی شده در حق این آقا. گفته در این گونه موارد اجزایه، فقط یک جا عدم اجزاست، اونجایی که موضوع عمل به فتوا از عبادات نیست، از معاملات نیست، از غیر عبادات و معاملات هم، ولی موضوع عمل به فتوا هنوز باقیه. مثلا این مثالی که گفتم، هدیه را مجتهد قبل گفت خمس ندارد، وی هم دستش نگه داشته و سر سالم خمس نداد، گفته خمس نداره. مجتهد مرد ولی هنوز هدیه باقیه، مجتهد بعدی گفت نه هدیه هم خمس داره، سید گفته باید خمس این هدیه را بده، موضوع باقیه. مجتهد گفت که ذبح با استیل مزکایه، اینم با استیل گوسفندی را ذبح کرد، هنوز نخورده، مجتهد از رأیش عزول کرد، گفت نه من اشتباه کردم، دوباره تحقیق کردم، نصف گوشتار خورده، فرض کن نصفش نخورده. گفت نه باید با حدید باشه، استیل کافی نیست، اونی را که تو کشتی میته، گفته باید بقیه رو نخوره دیگه. فر و این بقیه هم نجسن دیگه، میته دیگه، باید بله لباسی داره متنجس با بول بوده. او اولی میگفته یک بار کافیه شست، ولی لباس الان موجوده. دومی میگه دو بار، موضوع موجوده، باید دو بار بشوره. فرموده در غیر عبادات، در غیر معاملات بالمن الاخص، اگر موضوع باقی باشد، جای عمل، جای تدارک باشد، فرموده بایستی به فتوای جدید عمل کند. اون فتوای قدیم در اینجا اعتبار ندارد. این تفصیلیه که مرحوم سید داده. بعضی اشکال کردن، گفتن این چه تفصیلیه؟ شما میگیم در اون قسمی که موضوع باقیه، مثل مذبوح به استیل مثلا، مقصول به آب مرتن، بگید موضوع باقیه باید تدارک کند، باید طبق فتوای ثانی عمل کند. خب عقودم موضوعشون باقیه دیگه، چه فرق میکنه؟ نکاح، عقد نکاح کرده فارسی، خب موضوعش باقیه، زن و مرد هنوز زنده هن. چه فرق میکنه عقد فارسی که قبلا صحیح بوده الان میگی باطله، با عقد این مرأه با ذبح اون شات چه فرق میکنه؟ ذبح شاتر میگید که موضوع باقیه، تدارک کنه. لا یجزی، عقد مرأه را میگی یجزی، چه فرق میکنه؟ نه اصلا حالا صحبت عسر حرج نیست، الهام گفت اگر عسر حرج باید مقیدش بکنه. اشکال کردن بر مرحوم سید که فرقی بین اینا نیست، اونجا موضوع باقیه در عقود ایقاد، یه وقت زن مرده خب موضوع باقی نیست دیگه، ارث برده تمام شده رفته. اما اگر نه، موضوع باقیه، این زن و مرد هنوز زنده هن، عقد فارسی هم خوندن، شما میگی باطله، خب موضوع باقیه، باید عقد را تکرار بکنه. لیکن به ذهن ما اینه که مرحوم سید که این استثناء را زده است، مشکلش در اجماع بوده. شیخ انصاری و دیگران ادعا کردن که عمل به قول مفتی مجزی اجماع است. اجماع داریم. قدر متیقنین اجماع همین عبادات، همین معاملات بالمعنى الاخص، قطر متیقن شمینا دیگه. نمیشه بگیم معاملات رو نمیگن، نه، این داخل قدر متیقنه، چون معاملات محل ابتلای مردمه. قدر متیقن اجماع، قدر متیقن سیره متشرعه که بعضی هم سیره متشرعه رو ادعا کردن، عبادات و معاملاته، اینه که اونجا قائل به اجزا شده. غیر اونها را علل قاعده گفته، گفته اگر موضوع منتفیه، اجزا و عدم اجزا معنا نداره دیگه، منتفیه دیگه، خورده گوشت دیگه، و اگر موضوع باقیه، مقتضی القاعده عدم الاجزا. ما هم تو ذهنمون همینه، اگر اون امر به اتباع را رهاش بکنیم، فرمایش مرحوم سید همینجوره، عبادات معاملات قدر متیقن اون اجماع، اگر اون اجماع را بپذیریم اشکال نکنیم، قدر متیقن است. غیر اونها باید همینجور بگیم موضوع منتفیه، هیچه منتفی نیست، بایستی تدارک بکند. اینم تفصیلی که مرحوم سید داده. تفصیل سوم مطرح بکنیم، مطالب فرمایید. تفصیلیه مرحوم شیخ اصفهانی یک اصولی داره، اصول علی نهج الحدیث، ایشون میخواسته یه اصول دیگه ای را با یک به اصطلاح طرح دیگه ای را ریخته و اصول را مخواسته بر نهج حدیث طراحی بکند، منظم بکند، مباحث را جابجا بکند، یه مقدارش هم موفق شده در الاصول علی النهج الحدیث، یه مقدارش موفق شده و نوشته، بقیهش موفق نشده، ناقص این الاصول علی النهج الحدیث. تفصیلی که شیخ اصفهانی داده تمام مطرحش بکنم، تفصیلی که مرحوم شیخ اصفهانی داده تفصیلش به لحاظ مستند مجتهده در رأی دوم، تفصیل آخوند به لحاظ مستند مجتهد بود در رأی اول، میگفت رأی اولش بالقطع بالاماره بالاصل، ایشون گفته نه باید مستند رأی دوم را نگاه کنیم. مستندش چیز؟ اگر مستندش اماره گفته اینجا اجزا، اگر مستندش غیر اماره، اماره یا اصل عملی اونم لا بأسبی، و اما اگر مستندش قطع بوده، قطع پیدا کرده، گفتن اینجا در رأی دوم اگر قطع پیدا کرده اون رأی اولش مجزی نیست. حالا اون رأی اول اونم بالقطع بوده، او بالاماره بوده، او بالاصل بوده، فرق نمی کنه. مهم اینه مستند در رأی ثانی چیست؟ اماره قائل به اجزا شده بنابر طریقیت ها، غیر اماره قائل به عدم اجزا شده. ملاحظه بفرمایید، کلامی در مقام داره، انشاءالله روز شنبه مطرح خواهیم کرد.